چه اتفاقاتی رخ داد که ما به این جایگاه رسیدیم؟
حقیقتا من از 3-4 عامل میخوام صحبت کنم که میتونیم حالا بگیم دستاوردهای دولت خدمت بوده، شهید جمهور ما بوده در این 3 سال گذشته که ما کمتر در طول این 40 سال شاهد اون بودیم. یکی از موضوعاتی که میشه بهش اشاره کرد که حالا آقای دکتر بابایی هم اشاره کردن، بحث در واقع این هستش که ایران تونسته یک قطبندی معنایی، یک چارچوب بندی معنایی در حوزه مقاومت در عرصه جهانی ارائه بده. ما در طول 40 سال گذشته هم همواره از این صحبت کردیم که یکی از ارزش‌های بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در واقع بحث مبارزه با استکبار و حمایت از مظلومین جهانه و همیشه بحث فلسطین رو داشتیم. اما بعد از 40 سال این فرصت ایجاد شد و در واقع اون وجدان‌های بیدار نسبت به مسئله فلسطین آگاه شدن و حالا ایران شده قطب معنایی محور مقاومت. یعنی بحث اقدامات محور مقاومت در منطقه دیگه نیست، الان ایران دایه‌دار این گفتمان معنایی در عرصه بین‌المللی شده و میتونه هدایت کنه افکار عمومی جهان رو و این خودش خیلی در واقع دستاورد بزرگه. یعنی الان دیگه کشورهای دنیا ما رو نظاره‌گر نیستن، بلکه افکار عمومی جهان هم در واقع نسبت به تحولات ایران و نسبت به حادثه‌ای که اتفاق افتاده ما میبینیم که ابراز ناراحتی یعنی و همدردی میکنن.
یکی از دلایلی که ما مورد توجه واقع میشیم و جدی گرفته میشیم در معادلات بین‌المللی میفرمایید یکیش اینه که ما نسبت به تحولات قطبندی‌های بین نظام قدرت و نظام سلطه و مظلومان سمت مظلومان استادیم و این رو تعارف هم نکردیم، واقعا وایستادیم هزینه هاش هم دادیم. میفهمید که این دستاورت ها برخیش نشی از اونه.
میخوام بگم که اقدامات ما به مرحله گفتمان سازی رسیده، یعنی ما داریم قدرتمون رو به نفوذ تبدیل میکنیم. قدرت وقتی به نفوذ تبدیل بشه پایایی و مانایی خواهد داشت
و نشانه هاش آشکار هست.
بله.
این چگونه؟ شما احتمالا نکات دیگری هم دارید در باب جایگاه بین‌المللی. یکیش بحث حمایت از مقاومته،
یکی بحث حمایت از محور مقاومت شکلی همچین در واقع قطب معنایی هستش، یکی بحث ما و جایگاه ما در سازمان‌های بین‌المللی هست. خب ما به خاطر شرایط انقلاب و بحث در واقع مباحث جنگ و نوع موضع‌گیری سازمان‌های بین‌المللی در مورد جنگ ایران و عراق تقریبا میتونیم بگیم از مسائل سازمان‌های بین‌المللی در حاشیه قرار گرفتیم. یعنی حالا یا نقش جدی ما در این سازمان‌ها ایفا نمی‌کردیم و یا قدرت‌های بزرگ به ما اجازه این نقش آفرینی رو نمی‌دادن. ولی الان در جریان حداقل در جریان عملیات وعده صادق ما این رو می‌بینیم. برای اولین بار بود که شورای امنیت جلسه تشکیل داد و با وجود در واقع اقدام تنبیهی جمهوری اسلامی به مرحله رأی‌گیری نرسید. یعنی ما تونستیم در واقع یک شکافی رو در دیدگاه قدرت‌های بزرگ ایجاد کنیم.
بله بله.
و اون یک سوی نگری که حالا نسبت به ایران داشتن و محکوم سازی ایران داشتن این فضا رو در واقع بشکنیم.
بله.
نوع موضع‌گیری که حالا سازمان ملل و سازمان‌های وابسته به اون نسبت به در واقع این سانحه داشتن و شهید جمهور ما داشتن به نظرم خودش گویای این هستش که الان زمانی هستش که ایران در سازمان‌های بین‌المللی میتونه نقش آفرین
باشه. در این حال ما واکنش‌های شورای امنیت سازمان ملل یک دقیقه سکوت اعلام کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همین معنا سکوت اعلام کردن. این سکوت ها خیلی این دفعه معنادار بود.
میتونیم بگیم برای اولین بار هستش که سازمان ملل اعلام کرده که یک مراسم یاد بود برای یک ریاست جمهوری در واقع داره میگه. همونطور که اعلام کردن گفتن 10 خرداد ما بله. سازمان ملل قرار هستش که یاد بودی رو به یاد شهید جمهور برگزار کنه.
بسیار خب، خیلی ممنونم. در این حال در نظر داریم و داشتید شما که همون گونه که آقای دکتر بابازاده اشاره کردن تو خیلی از کشورها 2 روز، 3 روز، 1 روز عزای عمومی، تعطیل عمومی و اصلا خب عجیبه. حالا نمیشه به سادگی میخوام بگم گذر کرد از این موضوعات. بعضی وقتا ما خودمون هم آقای دکتر بابازاده ممکنه توجه نکنیم به این اتفاقاتی که افتاده، بازخوردهای بسیار خوبی که میشه حتما در جهت منافع ملی ازش استفاده کرد، کار رسانه‌ای کرد. من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو میخونم. از طریق سامانه 3900 به ما بفرمایید که در آستانه ورود به مباحث انتخاباتی مربوط به دوره 14 ریاست جمهوری کدام مؤلفه اهمیت بیشتری دارد؟ یک، انتخابات آگاهانه، دو، انتخابات پرشور و حد اکثری، سه، انتخابات سالم و اخلاق مدار، و چهار، تداوم گفتمان خدمت به محرومان و تلاش خواستگی ناپذیر دولت. پاسای خودتون رو به 3900 بفرستید. در این حال خواهشم اینه که اگر علاقمند هستید و نکته‌ای دارید از طریق شماره‌های تماس 225009 و 224886 دیدگاه خودتون رو بفرمایید. دوستان من صدای شما رو ضبط می‌کنن و در ادامه برنامه منتشر خواهد شد. شما برنامه بحث روز رو دارید میشنوید از رادیو ایران. ما همچنان با این ویژه برنامه در خدمت شما هستیم. اجالتاً در بخش اول به جایگاه و دستاوردهای دیپلماتیک فعالیت 100 هزار روزه دکتر رئیسی پرداختیم. در ادامه به نکات دیگری اشاره خواهیم کرد.
ای رهبر آزاده، ای رهبر آزاده، ای رهبر آزاده، لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا خامنه‌ای، ما اهل کوفه نیستیم، ما اهل کوفه نیستیم.
خب خیلی ممنونم که برنامه بحث روز رو میشنوید. این بخشی که شنیدیم یک گوشه‌ای بود از واکنش‌ها و احساساتی که علاقمندان به جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان نشون میدن و این رو با عنوان یک سرمایه بین المللی ما باید ازش استفاده بکنیم. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام الهام بخش حرف خودش رو به دنیا رسونده. ما با یک دستگاه دیپلماسی فعال و برتر و پیشرو و فعال و نه منفعل میتونیم بسیار استفاده کنیم از این ظرفیت ها. خیلی از کشورها واقعا آرزوشونه که چنین وضعیتی داشته باشن. پیامک های پرشماری به دست ما رسیده، من برخی رو اشاره میکنم. آقای مهدی باقری از زنجان گفتن که به نظر من گزینه یک درست است، یعنی انتخاب آگاهانه. حالا بعدن از مهمانان عزیز خواهم پرسید که انتخاب آگاهانه در انتخابات پیش رو که 8 تیر ماه خواهد بود چه انتخاباتی خواهد بود. شماره 939-4735 فرمودن با سلام گزینه 4 درست است. در بین پیامک های به دست آمده و به دست ما رسیده تقریبا بالای 90% پیامک ها گزینه 4 رو انتخاب کردن، یعنی تداوم گفتمان خدمت به محرومان، که از آقای دکتر و خانم دکتر دلیل این انتخاب رو هم خواهم پرسید. خب همون گونه که اشاره کردم بیشترین پیامک ها همون گزینه 4 هست. من یه بار دیگه سوال پیامکی رو هم میخونم. در آستانه ورود به انتخابات دوره 14 ریاست جمهوری کدام مؤلفه اهمیت بیشتری دارد؟ یک، انتخاب آگاهانه، دو، انتخاب پرشور و حد اکثری، سه، انتخابات سالم و اخلاق مدار، و چهار، انتخابات مبتنی بر تداوم گفتمان خدمت به محرومان و تلاش خستگی ناپذیر دولت. شماره های تماس ما هم 220-5009 و 220-486 هست. اگر سوال پیامکی هم میخواید پاسخ بدید به سامانه 3900 پاسخ سوال رو بفرمایید. بابازاده بیشترین گفت در واقع پاسخ ها از طرف شنوندگان عزیز گزینه 4 تا این لحظه. البته این قاعدتا نظر کل جامعه ایران نیست، ولی به لحاظ مباحث آماری و نظرسنجی ها میشه اینو تعمیم داد، چون این درس بخشی از جامعه است. به نظر میاد گفتمان خدمت به محرومان میتونه یک گفتمان غالب هم باشه، چون دولت دکتر رئیسی در این 1000 روز و 33 ماه این رو تقریبا نشان داد. فکر میکنید چرا این بخش از فعالیت های آقای رئیسی خیلی برجسته تره و بیشتر مورد توجهه؟
ببینید به طور کلی نقشی که موضوعیت دیپلماسی و اثرگذاری بین‌المللی داره معمولا نخبگان باهاش ارتباط برقرار میکنن. تأثیراتی که فعالیت دولت‌ها در داخل داره رو عموم مردم، عموم مخاطبین، و طبیعی هست که کشور ما به دلیل مسائل داخلی بسیار مهمی که داره، به دلیل اولویت اقتصادی که برای مردم مطرح هست، هم در انتخابات آقای رئیسی هم که در واقع یک نه بزرگی به جریان سابق بود و یک نفی بود از اون روش قبلی که در واقع انتخاب شده بود برای دوره‌ای البته، و بازگشت به این ارزش‌ها بود که در عرصه دیپلماسی دیدیم بسیار موفقیت آمیز بود، علی‌رغم اینکه ایشون ترک موضع در حوزه مقاومت هم نکردن.
بله.
علی‌رغم اینکه به قول معروف دیپلماسی لبخند و سازش و اینها هم نبود، اما نتیجه بخش بود. همین به همین مناسبت توجهی که ایشون در مناطق محروم نشون میدادن، من یادمه که تشریف برده بودن جای بازدید با لباس خیلی خاکی و اینها، و خب شاید بیشترین احساساتی که مردم ابراز کردند در رابطه با همین تصویر و همین کسوت و همین گونه ظاهر شدن، که اصلا شما میدونید برخی افراد هستن که الان شاید هم بخوان بیان رقابت هم کنن تو این انتخاباتی که ممکنه پیش رو باشه، که اینها اصلا معتقدن در واقع این ارزش نیست حتی.
خب ولی یعنی در بین مردم بودن و در دسترس بودن،
در دسترس بودن، در اقشار محروم حرکت کردن، مثل عموم مردم زندگی کردن. خب منزل مادر ایشون واقعا من خودم تحت تأثیر قرار گرفتم.
اتفاقا یکی از رسانه‌های ترکیه دیدم گزارشگرش میگفت که در واقع این که رئیس جمهور یک کشوری اینقدر ساده است، بعد اشاره به یک روایتی از پیامبر عظیم شأن اسلام هم میفرماید در جامعه‌ای که مضمونش این بود، اینو خبرنگار ترکیه میگه، که در واقع دولت مردانش فقیرن، مردمش ثروتمندن و برعکس. و خیلی اشاره خوبی کرده بود به اون فیلم ویدیوی مربوط به مادر آقای رئیسی.
این در کانون توجه جهانی قرار گرفتن شهادت رئیس جمهور فقید و همراهان محترمشون، و خصوصا وزیر خارجه خستگی ناپذیر بیخواب واقعا زحمت کشه ایشون، در واقع در پی یک اتفاق بسیار مهم جهانیه. یعنی نگاه دنیا به ایران نگاه تغییر یافته ایه. نگاهی که شما سندهایی رو که میبینید اینا تا 1990 تدوین کردن در حوزه برخورد با کشورهای خاورمیانه، غالبا بر مدار چگونگی تقسیم نقش بین خود آمریکایی‌ها و روس‌هاست. یعنی اساسا در این سندها ردپایی از مثلا کشور ایران نمی‌بینید شما. اما یک بار تبدیل شدن این علاته زحمتی است که چند دهه با در حقیقت هوشمندی فوق‌العاده‌ای که رهبری داشتن،
دستاوردهای به نوع نظام هست،
دستاوردهای نظام. این که
حالا دولت ها بعضی ها قوی تر اجرا کردن، بعضی ضعیف‌تر.
ایشون پیام اولین واکنشی که در رابطه با سانحه نشون دادن این بود که کشور به هر حال مختل نمیشه شد. یعنی ما یه ریلی هستیم، این حرکت ادامه داره.
بله. آقای دکتر حالا با شما در این مورد بیشتر صحبت میکنم، اجازه بدید بحثم رو با خانم دکتر کشاورز ادامه بدم. منتها قبل از این اگه موافق باشید سوال پیامکی رو یه بار دیگه من بخونم. خواهش میکنم شنوندگان عزیز تو این بخش شرکت کنن، نتایج خوبی به دست میاد. تا این لحظه بیشترین انتخاب شما مثل آقای در واقع اگه درست بگم نورا المجلسی، ایشون حالا گزینه 4 رو انتخاب کرده بودن و شماره 912-14-07 با سلام گزینه 4 رو انتخاب کردن. بیشتر گزینه 4 انتخاب شنوندگان عزیز هست. تلفن های 225009 و 224-86 هم منتظر دریافت پیام های کوتاه شما در مورد شهید رئیسی و انتخابات آینده است که اگه دیدگاهی دارید به ما بفرمایید. سوال پیامکی رو هم به 30900 پاسخ بدید. در آستانه ورود به انتخابات آینده کدام مؤلفه اهمیت بیشتری دارد؟ یک، انتخاب آگاهانه. دو، انتخاب پرشور و حداکثری. سه، انتخابات سالم و اخلاق مدار. و 4، تداوم گفتمان خدمت به محرومان. گزینه مد نظرتون رو به 30900 ارسال کنید. از خانم دکتر کشاورز میخوام این سوال رو بپرسم که خانم دکتر کشاورز، ما در واقع دولتی رو داشتیم که توجه به محرومان رو در عرصه داخلی مد نظر داشت و در عرصه بین المللی بسیار فعال بود. شما فکر میکنید برای انتخابات آینده ما اصولا در فضای جهانی چه مؤلفه هایی داریم و چه دولتی میتونه بار منافع ملی رو بهتر به دوش بکشه؟
بله.
یعنی تصویر آینده رو تجسم بکنیم. بله. و بعد ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ما چگونه میخواییم ظاهر بشیم.
ببینید، ما الان در شرایطی هستیم که دارای دو تا موقعیت خاص و ویژه هستیم که میتونیم بگیم در 40 سال اخیر شاید همچین فرصتی برای ما شکل نگرفته. یکی بحث سیاست همسایگی ما هست. ما حالا از نحوه ارسال پیام‌های تسلیت این رو داریم می‌بینیم. برای مثال من خدمتتون
عرض فرصت ازش یاد
بکنید. ما تا الان سیاست همسایگیمون رو اگر تقسیم بندی کنیم، یا مقابله بوده یا معامله بوده یا بحث مفاهمه بوده که ما فقط با دولت عراق و سوریه این رو داشتیم. دولت آقای رئیسی تونستن در عرصه سیاست همسایگی بحث مقابله گرایی رو به بحث معامله در واقع نزدیک کنن. ما نمود اون رو هم در سیاست خارجیشون در قبال عربستان میبینیم. یعنی ما در چند هفته گذشته قبل از این اتفاق ناگوار شاهد این هستیم که هیئت‌های مختلف اقتصادی از ایران و عربستان میرن و بحث از قراردادهای مهم اقتصادی هست. یکی میخوام بگم همراهی و همنوایی در واقع کشورهای همسایه با ما هست.
دکتر من عذرخواهی میکنم، من میخوام یه قدری چون زمانمون شاید کم هست تا آینده تا آخر برنامه سر مستاقی تر، شاید میخواید بگید که یه دولتی ما نیاز داریم که بتونه از این فرصت ها
بله استفاده کنه،
نه دولتی که اصلا بگه من اینو قبول ندارم این روش رو.
ما الان میگم از سطح مقابله به سطح معامله و مفاهمه رسیدیم. خب این یک فرصت بزرگیه که دولت آینده باید از این استفاده کنه، نه تنها تداوم بده بلکه اون رو به سطح همکاری های راهبردی برسونه.
یعنی دولتی که به ظرفیت های منطقه‌ای باور داشته باشه.
بله. و یکی بحث قدرت های بزرگ و نوع روابط ما در واقع به ایالات متحده هستش. همونطور که میبینیم نظرسنجی ها به این سمت داره در واقع نتایج رو نشون میده که آقای ترامپ احتمال زیاد در واقع در پست ریاست جمهوری قرار بگیرن
در آبان ماه. بله. انتخاباته.
بله. خب
در واقع چه تأثیری بر ما خواهد داشت؟
ببینید، ما الان روابطمون با آمریکا به یک سطحی رسیده که ما در چند سال گذشته خیلی رو میدیدیم که میگفتن گزینه‌های روی میز، گزینه‌های نظامی. ما دیگه از این گفتمان در واقع ایالات متحده عبور کرده و ما نوع روابطمون رو تونستیم با امریکا، یعنی دولت آقای رئیسی تونست نوع روابطمون رو با امریکا مدیریت کنه. نمونش رو ما کجا میبینیم؟ بعد از عملیات وعده صادق ما میبینیم امریکا به مهمترین متحد خودش در منطقه یعنی اسرائیل میگه تنش ها رو کاهش بده و به دنبال اقدام تلافی جویانه نباش. در واقع مهمترین متحد خودش رو تنها میذاره. اینکه شما در این شرایط زمانی تونستی روابطت رو با امریکا در واقع مدیریت کنی یک فرصته، اما ممکنه که این فرصت در آینده نزدیک با اون روی کار اومدن آقای ترامپ در واقع چرخشی پیدا کنه.
خب این ور چه تأثیری بر ما خواهد داشت؟ انتخاب ما یعنی به چه گونه باید باشه؟
ما باید فردی رو انتخاب کنیم که به اندازه کافی از شجاعت و برخوردار باشه که بتونه در مقابل گزینه‌های نظامی و یا تهدیدات بیشتر در واقع ایالات متحده ایستادگی داشته باشه.
شما این دو مؤلفه رو مهم میدونید آقای بابازاده، شما چی میفرمایید؟ که سوالم اینه، با توجه به صف بندی ها و سپهر بین المللی که در ماهای آینده به وجود میاد، انتخابات آمریکا یا سایر مسائل بین المللی و منطقه‌ای، ما چه دولتی رو نیاز داریم که تأمین کنه منافع ملیمون رو و در واقع بیشترین توانمندی و کارآمدی رو داشته باشه؟
ببینید، ما به دولتی احتیاج داریم که حتما ویژگی شجاعت در رئیس دولت وجود داشته باشه. علاوه بر شجاعت، در واقع دارای برنامه مدون مشخص باشه، آزمون پس داده باشه. یعنی این که ما فرصت آزمون و خطا نداریم، واقعا قابل پذیرش نیست که دیگه بعد از 40 سال کسی بیاد بگه من حالا اومدم اینو امتحان کنم ببینم چی میشه. و این در واقع شاید اگر مسیرها، راهنمایی‌ها و کدهای غلطی که از سوی دشمنان در حوزه انتخابات مخابره میشه، به دلیل اینی که این جهت رو به هم بزنن. 100% تحت تأثیر انتخابات آمریکا قرار میگیره، چون آقای ترامپ شخصی است که صریح بیکله است از نظر شهروندای آمریکایی و شجاعت ایستادگی در رابطه با مواضعی که منافع شهروندان آمریکا رو در سراسر جهان تامین میکنه داره. طبیعتاً حداقل انتظاری که هست اینه که فردی باشه که با او بتونه موازنه قدرت کنه، یعنی این امکان رو داشته باشه، در این حال مورد اقبال عمومی قرار بگیره و ضمناً بتونه این ریل رو در واقع ادامه بده. و واقعاً یکی از مصائبی که در کشورهای شبیه به ما میتونه وجود داشته باشه، تغییر سیاست دادن ها به هم زدن سرفصل‌ها، شروع کردن کارها از نو و نظاره این هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. من یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو میخونم برای شما شنوندگان عزیز. از طریق سامانه 3900 به این سوال پاسخ بدید که با توجه به اینکه در آستانه انتخابات دوره 14 قرار داریم در ریاست جمهوری، کدام مؤلفه اهمیت بیشتری دارد؟ یک، انتخابات آگاهانه. دو، انتخابات پرشور و حد اکثری. سه، انتخابات سالم و اخلاق مدار. و 4، انتخاباتی مبتنی بر تداوم گفتمان خدمت به محرومان. پاسخ مد نظرتون رو به 3900 بفرستید. من اسامی رو هم اعلام خواهم کرد، نتایج رو هم میگم. تلفن های برنامه هم هست 225009 و 220486. شما برنامه بحث روز رو میشنوید.
مدت زمامداری مردان میدان و مردان میدان حق و عدالت کوتاه است، مانند زمامداری امیرالمؤمنین علی علیه السلام و دولت بیاد ماندنی شهید عزیزمان سید ابراهیم رئیسی. مردم عزیز ایران لذت انتخاب خوب را و لذت انتخاب با کفایت را چشیدند. مردم عزیز ایران، بار دیگر با انتخاب شایسته به دنیا ثابت کنید که ایران پر از بهشتی و رجایی و حاج قاسم سلیمانی. با آرزوی ایران سرفراز، تسلیت. خدا نگهدار.
خب آقای سید محمد باستان از شهر قم گفتن با سلام، به نظر بنده انتخاب آگاهانه در برگیرنده موارد بعدی است و جامع تر است. انتخابشون گزینه 1 هست. ازشون ممنونیم.
من بهترین میخواین رئیس جمهور مردم دار باشه و پیرو خط رهبری باشه و جور آقای رئیسی باشه که فقط با مردم بوده همیشه با مردم باشه که فقط مردم همیشه راضی باشه بس آقای رئیسی از مردم راضی باشه.
شماره 912-81-55 گفتن با سلام به نظر من گزینه 4 درست است و پیام به کسانی که کاندیدای ریاست جمهوری میخواهند بشوند، اگر در خود روحیه همچون شهید جمهور عزیز را سراغ دارند بسم الله، و الا قدم در این راه گذاردن مدیونی دارد. خیلی به زبان ساده حرف دلشون رو زدن، ممنونیم ازشون.
می‌خواستم بگم که من خودم شخصا هنوز در شوک هستم، اصلا نمیتونم بیام روی کاغذی با قلم جایگزین سید عزیز شهید رو بکنم. من نمیدونم، من خودم نمیتونم تصمیم بگیرم، واقعا باور ندارم، اصلا نمیتونم بگم شهید رئیسی، باور ندارم. یکم زود تصمیم گرفتم برای انتخابات، عجله بوده که چند ماه بگذره خود به این نحوه عادت کنیم، اصلا واقعا نمیدونم چی بگم، اصلا شوک هستم. خداحافظ.
خب خیلی ممنونیم از این خواهر عزیز که با احساس هم صحبت کردند، ولی در نظر داشته باشید ما نظامی هستیم مبتنی بر یک قانون اساسی که یک منشور دائمی و فصل الخطاب هست در اصل 131 قانون اساسی، اونجا تصریح داره که به اگر به هر دلیل رئیس جمهور در اثر فوت یا عزل یا استعفا یا هر عامل دیگری از کار برکنار بشوند، باید ظرف 50 روز رئیس جمهور بعدی انتخاب بشه یک شورای مرکب از رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضاییه و معاون اول. یک شورای اجرایی خواهند بود که اداره خواهند کرد کشور رو. رئیس در واقع معاون اول میشه مدیر هیئت دولت و سرپرست نهاد ریاست جمهوری. اتفاقا خواهر عزیز این رو در نظر داشته باشید، وقتی یک نظام سیاسی میتونه در عرض کمتر از 2 ماه رئیس جمهور بعدی رو انتخاب کنه، این یه پیام به دشمنان نظام هم هست که جمهوری اسلامی ایران از استحکام لازم برخوردار نهادهای مدنی و سیاسی مستقری داره که میتونه این کار رو بکنه. ولی با شما هم موافقم که بله، ما هم در شوک هستیم، ولی زمام امور کشور رو نمیشه به احساسات واگذار کرد، ما باید با عقلانیت و خیلی مستحکم حرکت کنیم. یادمون هم باشه دنیا این تحولات رو داره نظاره میکنه.
به نظر بنده گزینه یک انتخاب آگاهانه، بقیه گزینه ها رو هم شامل میشه، همون جوری که مقام معظم رهبری گفتن مشارکت حد اکثری همراه با انتخاب آگاهانه باید باشه و با جدیت باید مورد توجه عموم مردم قرار بگیره.
بسیار خوب، تعداد پیامک ها عرض میکنم، تعداد خیلی زیاد هست، اما بیشترین گزینه که دوستان شنونده انتخاب کردن گزینه 4 هست که در واقع آقای علی چالاکی یا جالاکی از قوچان گزینه 4 رو انتخاب کردن از خراسان شمالی، آقای محی‌الدین از کرمان گزینه 4 رو انتخاب کردند، آقای مرتضی حیدری از شهر مشهد گزینه 4 رو انتخاب کردند و خانم ملکی نژاد ننوشتن از کجا گزینه 4 و خانم فاطمه فلاحیان از تبریز هم گزینه 4. جمع‌بندی من در این بخش اینه که بیشترین گزینه ها گزینه 4 هست تا این لحظه.
دولت آقای رئیسی کاری که کرد مسیر دولت رو به گفتمان انقلاب نزدیک کرد، یعنی عدالت محوری و این که به فکر فقرا بودن، این که بر اساس دین کار کردن، این که دولت در طول رهبره لنگ در عرض خودش یک نظری سواد رهبر داشته باشه، به دولت پرکار مردمی که در این که سیاست گذاری کلامش درست بود خودش هم تو صحنه بود و مصر بود و بسیار پرکار بود.
در ادامه پیام ها آقای احمد رشیدی که ننوشتن البته از کدام شهر و استان، گفتن با سلام، تداوم خدمت به محرومان از همه گزینه ها واجب تر است، چون فاصله این قشر از بقیه اقشار جامعه دارد بیشتر می شود و فراموش می شوند. آقای احمد رشیدی.